ساعت 17 به وقت تهران از اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از نهایی شدن سند بازطراحی تأسیسات عراق طی روزهای آینده خبر داد. سه عضو دیگر سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شدند. سفیر ایران در استرالیا از صدور مجوز بازگشت 1000 پناهجوی ایرانی خبر داد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از نهایی شدن سند رسمی بازطراحی تأسیسات عراق طی یکی دو روز آینده خبر داد. او روز سه شنبه در این باره گفت ما قادریم بازطراحی تأسیسات عراق را خودمان انجام دهیم، اما برای سرعت و سهولت در کار همکاری بین المللی را در این زمینه پذیرفته‌ایم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تأکید کرد که بخشی از سازوکارها آغاز شده، اما هنوز هیچ سانتریفیوژی برچیده نشده است. در پی اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مبنی بر آغاز روند کاهش سانتریفیوژها، حدود 20 نماینده مجلس از رئیس جمهوری ایران خواستار توقف جمع‌آوری سانتریفیوژهای نطنز و فردو شدند. خبرگزاری فارس علی حسینی را یکی از فرماندهان سه پاسدار دیگر ایرانی به نام‌های عزت‌الله سلیمانی، سجاد حسینی و علی حسینی در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی حسینی که از فرماندهان لشکر فاطمیون، سجاد حسینی از گروه توپخانه 15 خرداد و عزت‌الله سلیمانی فرمانده گردان تکاور تیپ 44 از قمر بنی هاشم شهر کرد از کشته شدگان این اتفاقند. خبرگزاری های ایران روز سه شنبه شمار نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه را تا کنون 34 نفر اعلام کرد. عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا از صدور مجوز بازگشت 1000 پناهجوی ایرانی این کشور طی دو سال گذشته خبر داد. آقای وهاجی روز سه شنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت همه افرادی که تصمیم داشته باشند به ایران بازگردند از این سرویس برخوردار می شوند و بعد از احراز هویت با آغوش باز پذیرای آنان خواهیم بود. عبدالحسین وهاجی تعداد پناهجویان بلا تکلیف ایرانی در استرالیا را حدود 9000 تن برآورد کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان در تهران بار دیگر بر دشمنی آمریکا با ملت ایران تاکید کرد و گفت دشمن اصلی ملت ایران آمریکاست و نباید با فراموش کردن این دشمن بزرگ به منازعات داخلی بپردازیم. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه وحید منش.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران صبح امروز در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت 13 آبان ماه روز دانش آموز و همچنین سالگرد اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال 58 بار دیگر از شعار مرگ بر آمریکا حمایت کرد و آن را شعاری قوی و عقلانی نامید.
و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشند، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد بر از مرگ بر آمریکا مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار.
علی خامنه‌ای با بررسی کودتای 28 مرداد ماه اعتماد دکتر محمد مصدق به آمریکایی‌ها را عامل اصلی شکست ملی شدن صنعت نفت نامید و گفت آمریکا همان آمریکای قدیم است و هیچ فرقی نکرده است. رهبر ایران گفت انتقاد مایه پیشرفت است و جامعه نیز آزاد و دارای حق انتقاد است، اما نباید فراموش کرد هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. محمد رضا حیدری کنسول سابق ایران در اسلو نروژ در ارتباط با استفاده از دشمنی با آمریکا برای شخص آیت الله خامنه ای و حکومت ایران به رادیو فردا میگوید
آقای خامنه ای برای تمام مسائلی که برای کشور به وجود آورده در طول دوران رهبریش قاعدتا باید یک دلیل عمده ای رو به وجود بیاورده و اون هم همون دشمنی با غرب و به خصوص آمریکاست. یعنی همیشه از این دشمن فرضی ایشون استفاده کرده، همواره مذاکرات پنهانی با غرب داشته و این مطالبی را هم که در واقع آقای خامنه ای مطرح میکنه برای دشمنی با آمریکا برای اون نیروهای داخل کشوره که اونها رو بتونه در واقع سرپا نگه داره، در صورتی که این همواره در جهت تثبیت نظام جمهوری اسلامی آقای خامنه ای حاضر شده، مذاکره کرده، صحبت کرده و با غرب در تماس بوده، به خصوص با آمریکا.
رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش ادعای دولت آمریکا مبنی بر ضد جنگ بودن را غیر صادقانه نامید و گفت آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات به این بهانه که با جنگ مخالفیم اشک هم ریختند، اما وقتی صهیونیست‌ها هزاران کودک را در غزه قطع می‌کنند اخم هم نمی‌کنند. علی خامنه‌ای گفت در سال‌های اخیر کسانی مغرضانه و با خطدهی آمریکا و یا ساده لوحانه تلاش کردند با چشم پوشی بر تجربیات مکرر ملت چهره‌ای بزک کرده از آمریکا ترسیم و اینگونه وانمود کنند که اگر آمریکایی‌ها روزی دشمن ایران بودند امروز دست از آن توطئه‌ها کشیدند. آیت الله خامنه‌ای در ادامه گفت در 37 سال گذشته آمریکایی‌ها بارها قصد براندازی اساسی انقلاب ایران را داشتند که همیشه نیز شکست خوردند. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه تورنتو کانادا و تحلیلگر مسائل ایران،
معتقدند چون آمریکا سیاست رژیم چنج رو تغییر نداده، بلکه موازی که الان داره میگیره یا حتی تاکتیکی هست یا حتی اکثر نمایندگر یک جریان خاص فصل دولت آقای اوباما و این سنگر کل سیستم آمریکا نیست و اونا نمیخوان قبول کنن مسئله انقلاب اسلامی رو، بنابراین اونا معتقدن که آمریکا از هر روشی و هر سمی برای تغییر رژیم در ایران استفاده میکنه، بنابراین ایران نباید به سمت عادی سازی بره، برای که عادی سازی نشون داده که کشورهایی که مخالف آمریکا بودن و بعد به سمت عادی سازی رفتن در موقعیت مختزی آمریکایی‌ها وقتی تونستن به تغییر نظام پرداختن، بنابراین اونا تزشون این هست که عادی سازی و ذوب شدن در نظام جهانی میتونه در نهایت به تغییر نظام منجر بشه و بعد از این کار چه بگیره.
سخنان آیت الله خامنه‌ای در سالگرد اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان ماه 1358 و اعلام مجدد دشمنی و عدم رابطه ایران با غرب و خصوصا آمریکا در حالی بیان شد که این روزها بحث بر سر رابطه ایران و آمریکا و مذاکرات دو کشور همچنان داغ است.
با فرارسیدن پاییز فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
روزنامه لس آنجلس تایمز روز دوشنبه از نگرانی‌های جدی شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از افزایش میزان نقض حقوق بشر در ایران گزارشی منتشر کرد. لس آنجلس تایمز از قول خانم عبادی میگوید که جامعه جهانی به نقض مداوم حقوق بشر در ایران توجه کافی ندارد. جزئیات این گزارش رو از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
روزنامه لس آنجلس تایمز میگوید شیرین عبادی فعال حقوق بشر که جایزه صلح نوبل به سال 2003 میلادی 12 سال پیش به او تعلق گرفت، ضمن استقبال از توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با دولت ایران و برچیدن بخش مهمی از تحریم‌ها، همچنان نگران وضعیت حقوق بشر در ایران است. لس آنجلس تایمز از قول خانم عبادی اضافه کرده که جامعه جهانی به اندازه کافی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران توجه نکرده است. شیرین عبادی در گفتگو با روزنامه آمریکایی با سیاست‌های اتمی دولت ایران مخالفت ورزیده و گفته است که این برنامه بسیار گرانی است. ایران آفتاب درخشان و فراوانی دارد و دولت در این عرصه و همینطور انرژی بادی هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده است. ایران همچنین بزرگترین منابع گاز و نفت را داراست و نیازی به انرژی اتمی ندارد. ولی آنچه بیش از این موجب نگرانی خانم عبادی است، میزان نقض حقوق بشر در ایران است. در این نگرانی سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز شریکند، از جمله روزبه میر ابراهیمی از اعضای سازمان ایمپکت ایران، نهادی که فعالیت‌های 13 سازمان مدافع حقوق بشر در ایران را هماهنگ می‌کند، در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
به لحاظ وضعیت حقوق بشری اگر مقایسه بکنیم نسبت به دولت قبلی، حتی متاسفانه چون دولت فعلی اولویتش رو بحث هستی و مذاکرات هستی قرار داده بود، عملا توجهی به موضوعات حقوق بشری و دغدغه‌های حقوق بشری نکرده و در بسیاری از شاخص‌ها متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته، بلکه در برخی موارد هم منفی بوده. مثلا امیدواری‌های زیادی بود در مورد اینکه دولت جدید وقتی اومد فضای رسانه‌ای رو اندکی گشایش بده یا وضعیت فعالیت سیاسی در ایران رو از فضای امنیتی خارج بکنه، که به هر حال ما همچنان شاهد این هستیم که فضای امنیتی در ایران حاکم است و همین امروز هم با شما صحبت می‌کنیم تعدادی از روزنامه‌نگاران رو امروز دوباره بازداشت کرده، از جمله سحرخیزی، نشون میده که عملاً در این زمینه‌ها ما شاهد فعالیت عملی دولت نبودیم و یا نفوذ دولت رو شاهدش نبودیم و متأسفانه در این زمینه‌ها پیشرفتی رو نمیتونیم نام ببریم.
شیرین عبادی در گفتگو با لس آنجلس تایمز اضافه کرده که پس از توافق برجام وضعیت حقوق بشر در ایران حتی وخیم‌تر شده است و این صرفاً از آن روز که حکومت می‌خواهد ثابت کند که تضعیف نشده و همچنان قدرتمند است. خانم عبادی در این زمینه به اعدام اخیر دو نوجوان در ایران اشاره کرده. آقای میر ابراهیمی از سازمان ایمپکت ایران هم وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را اینگونه توضیح می‌دهد:
با توجه به چارچوب‌هایی که در درون جمهوری اسلامی وجود داره، معمولاً دولت‌ها اگر میانه رو بودند، بخش‌های دیگه قدرت که نهادهای تندروتری هستند، معمولاً در برخی از زمین‌ها تلاش می‌کنن که خودشون رو بیشتر نشون بدن، از جمله نهادهایی که مرتبطن مستقیم با بحث حقوق بشر، از جمله نهادهای امنیتی و قضایی. ما شاهدش بودیم در دورهای مختلف، هر وقت دولت‌ها یکم نرمش نشون می‌دادن، اون بخش‌ها که قدرت رو دارن معمولاً برخوردهای تندتری دارن که به یک نوع برمیگرده به همون جنگ‌های درونی داخل سیستم جمهوری اسلامی که به این گونه بروز پیدا میکنه. این درگیری‌های درونی عملا داره به وضعیت حقوق بشر در ایران ضربه میزنه و نهادهای مختلف در بیرون کردن هم از تاثیرگذاری در قدرت مسابقه گذاشته.
روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارش خود اضافه کرده که شیرین عبادی که پیش از انقلاب اسلامی نخستین قاضی زن در ایران بود، از 6 سال پیش در تبعید به سر می‌برد و می‌گوید که آمریکا و به طور کلی غرب برای کاستن از نقض حقوق بشر در ایران می‌توانند مقام‌های جمهوری اسلامی را تحت تحریم قرار دهند. او تأکید می‌کند که جهان غرب مسئولیت سنگینی در امر حقوق بشر در ایران دارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از نامشخص بودن وضعیت 28 زائر ایرانی در عربستان سعودی خبر داد. او روز سه‌شنبه با بیان اینکه 5 جسد دیگر با تطبیق اثر انگشت شناسایی شدند، ابراز امیدواری کرد که با آزمایشات دی ان ای اجساد سایر مفقودان هم شناسایی و به ایران منتقل شود. حسین موشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، هفته گذشته از احتمال روبوده شدن زائران مفقود شده ایرانی در عربستان خبر داد. در حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد، 465 ایرانی کشته شدند. و احمد چلبی رئیس کمیسیون مالی مجلس عراق و رهبر حزب کنگره ملی این کشور روز سه‌شنبه بر اثر سکته قلبی در سن 71 سالگی درگذشت. او که از چهره‌های سرشناس سیاسی و مخالف صدام حسین بود، بیش از 4 دهه در آمریکا و بریتانیا زندگی کرد و بعد از سقوط حکومت صدام رئیس جمهوری پیشین عراق در سال 2003 به کشورش بازگشت. 15:15 دقیقه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.